یک روز به بهانه شکار به بیابان رفت و آنجا به دنبال گوری که به درون غاری گریخته بود وارد غار. رغم جستجوی بسیار هیچ کس نشانی از او نیافت.
گر همی خواهی که بدهی داد من، داد من، گر همی خواهی که بدهی جرعی می نوش کن بر یاد من، جرعی می نوش کن بر یاد من. یا به یادم، یا به یادم این فتاده خاک بیز، خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه روایتگر گنج ها در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، هفت پیکر نظامی با آن هفت قصه شگفت‌انگیز و پرماجرایی که از زبان آن هفت شاهزاده خانوم برای شاه نقل می کند، خیال‌انگیزترین و پررنگ و نگارترین منظومه از پنج گنج نظامی به شمار می رود. شاعر در ترکیب قصه خیش غیر از شاهنامه از روایات دیگر و از جمله روایت‌های نانوشته نیز بهره برده است. به باور استاد عبدالحسین زرین کوب، هنگام دست زدن به نظم آن هنوز چیزی از شور و حرارت سالهای اشتغال به قصه شیرین و خسرو و داستان لیلی و مجنون را با وجود احساس سرمای پیری در خاطر نگه داشته بود و شاید از خاطری سالهای اشتغال به قصه لیلی و مجنون هم هنوز ملالت‌هایی در خاطر داشت و این قصه او را از این ملالت‌ها می‌رهاند. قصه بهرام گور برخلاف قصه لیلی و مجنون و شیرین و خسرو نه وحدت درونی داشت و نه انسجام ضروری در توالی حوادث آن دیده می‌شد. یک تعداد قصه‌های پراکنده و بی‌ترتیب بود که بر گرد محور وجود یک پادشاه ساسانی دور می‌زد. نظامی برای ابداع یک قصه منسجم از جمع آنها از قالب قصه در قصه که در نمونه باستانی آن، یعنی در داستان‌های سندباد و هزار افسان و نظایر آنها آمده بود، بهره برد. نظامی برای آن که چیزی از واقعیت تاریخ را هم بدان گونه که در عصر او در مورد بهرام گور نقل می شد بدان بیفزاید، واقعیت و تاریخ را با هم تلفیق کرده است. او تلاش کرده است که از تلفیق افسانه و تاریخ چیز تازه‌ای به وجود بیاورد. آنچرا که به نظر او واقعیت تاریخ بود به صورت درآمد و پیامد در آغاز و پایان قصه خود آورد. او قصه خود را از بادیه و پرورش بهرام در سرزمین عرب آغاز می کند و به تدریج به عشرت و شادی و بیملالی بارگاه بهرام وارد می شود و از اینجاست که وارد قلمرو سعادت و صفای روحانی اهل عزلت و تفکر می شود.
زندگی نظامی به خلاف ستایشگران که دائم در برج و باروهای حاکمان و پادشاهان ملازم خودشون یا هم اصل خودشون می رفتن و سلاح‌های دریافت می کردن، خیلی آرام و بدون حاشیه گذشته است. یعنی او از اونجا که سر خود را زیر تیغ امیران نداده بود، خطر اون را هم نسبتاً کم احساس کرده بود. ولی از سروده های این هنرمند بزرگ در میابیم که همیشه عواملی او را به خشم و هیجان واداشته بود. این عوامل در درجه اول ناشی از حد و کینه شاعران چاپلوس درباری بود که خود را در برابر استعداد جوشان و دریافت صفت نظامی زبون و ناتوان می دیدن و او را رقیبی نیرومند می شمردن. بنابراین نظامی در تمام دفاتر شعر خودش، یعنی در خمسه، از این دزدان ادب که ریزخور خان پادشاهان بودند و به دروغ زندگی خودشون را می گذراندن یاد می کنه و می ناله. این شکل و ناله به ویژه در منظومه لیلی و مجنون بیشتر به چشم می خوره. از پاره هایی که در این موضوع سروده می فهمیم که شاعر مجبور بوده اینها را تحملشون بکنه و چقدر هم سخته. بنابراین نظامی از اوان جوانی به شاعران ستایشگر و سخن آرایان که شرف خود را می فروختن نفرت عمیقی داشت و از اونجا که اعمال زشت و نفرتبار اونها را در می یافت می کوشید خود را از زندگی درباری دور نگاه دارد. نظامی به تدریج خوب سنش هم بالا می رفته و پیرتر می شده و به همین دلیل انتظارات بیشتری هم از خودش داشته. از هفت پیکر اسکندرنامه مطالبی درش هست که شاعر در روزگار پیری هم مطالعه می کرده و برای پرداختن به آثارش صدها کتاب رو می خونده، منابع دیگر را جستجو می کرده. میگوید باز جستم زنامهای نهان که پراکنده بود گرد جهان، یعنی کتابها و دفترهایی که پراکنده بود، یه جایی نبود برم دستم به اینها برسه و برم بخونم، با مصیبت و مشکل پیدا میکردم ولی پیدا میکردم. و از دیگر نسخه ها پراکنده، هر دری در دفینی آکنده، درهایی که به گنجهایی میرسید که در اون گنج ها کتاب باشه، این درها رو باز میکردم، کتاب ها رو میافتم و مطالعه میکردم.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. از این که با برنامه این هفته روایتگر گنج ها ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاس گذاریم. انشالله در برنامه آینده ادامه این داستان را پی میگیریم و باز هم درباره هفت پیکر نظامی گنجوی با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان. Thank you.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و جمعی از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیامی صادر کردند. با گزارش رادیو دری، متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. شهیدان ما از خداوند مهربان خود نشان قبول مجاهدت دراز مدت خود را دریافت کردند و همکنون در جمع اولیاء و صلحا متنعم به نعم الهی هن. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر که آنان را می شناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاورمدان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 14 فروردین سال 1403. در ادامه محکومیت های بین المللی حمله تروریستی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، کشورهای روسیه، پاکستان، عمان، امارات و قطر این اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. عصر روز دوشنبه در حمله راکتی اردوی رژیم صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 از همراهان به شهادت رسیدند. با گزارش رادیو دری، وزارت امور خارجه روسیه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و از رژیم اسرائیل خواست که اقدامات غیر قابل قبول خود در منطقه را متوقف کند. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد لازم است که همه اعضای مسئول جامعه بین المللی موضع خود و ارزیابی قانونی مناسب از اقدامات رژیم اسرائیل را به وضوح مشخص کنند. روسیه همچنین از تل‌آویو قویاً خواسته است که اقدامات نظامی تحریک آمیز در سوریه و سایر کشورهای همسایه را که پیامدهای بسیار خطرناک در کل منطقه را به دنبال دارد کنار بگذارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلام ایران در دمشق را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام غیرمسئولانه نیروهای اسرائیلی منجر به ایجاد تنش بزرگ در منطقه می شود. ممتاز زهرا بلوچ حمله صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلام ایران در دمشق را نقض غیر قابل قبول حاکمیت سوریه و مغایر با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل دانست و افزود این اقدام ثبات و امنیت سوریه را نیز تضعیف می کند. پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از ماجراجویی رژیم اسرائیل در منطقه و اقدامات غیر قانونی آن در حمله به همسایگانش و هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک خارجی جلوگیری کند. وزارت امور خارجه عمان هم در بیانیه‌ای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و تمامی قوانین حمایت از هیئت‌های دیپلماتیک دانست. وزارت خارجه عمان بر لزوم توقف تنش در منطقه و مخالفت با حملات و اقداماتی تاکید کرد که امنیت و ثبات را برهم می‌زند. وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم دوشنبه شب حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد. وزارت امور خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، آن را نقض پیمان‌های بین‌المللی و عرف دیپلماتیک عنوان کرد. وزارت امور خارجه قطر بار دیگر بر موضع قاطع خود در رد خشونت و تروریسم بدون توجه به انگیزه ها و دلایل آن هدف قرار دادن نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه عربستان هم بامداد سه‌شنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه اعلام کرد حمله به مراکز دیپلماتیک نقض معاهدات بین‌المللی و اصل مصونیت دیپلماتیک بوده و به هر بهانه‌ای و تحت هر توجیهی مردود است. وزارت امور خارجه کویت نیز در بیانیه با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه اعلام کرد این اقدام نقض حاکمیت سوریه و معاهدات و قوانین بین‌المللی در خصوص مصونیت دیپلماتیک است. وزارت امور خارجه کویت از مجامع بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا به مسئولیت خود برای حفظ امنیت و ثبات منطقه عمل کنند. وزارت امور خارجه عراق هم با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تأکید کرد این حمله نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. وزارت خارجه حکومت طالبان هم حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نقض موازین دیپلماتیک و اقدامی تحریک آمیز دانست. با گزارش رادیو دری وزارت خارجه طالبان اعلام کرد تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از یک سو به تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان تبدیل شده و سوی دیگر کارآمدی قوانین و سازمان‌های بین‌المللی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است. عصر دیروز دوشنبه اردوی رژیم اسرائیل از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی ایران در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه حمله کرد. در این حمله سرداران احمد رضا زاهدی و حاجی رحیمی از مستشاران نظامی ایران در سوریه به همراه 5 تن از افسران ایران به شهادت رسیدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفت صهیونیست‌ها بدانند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. عصر دیروز دوشنبه اول آوریل در حمله راکتی رژیم نسل‌کش اسرائیل از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهان به شهادت رسیدند. با گزارش رادیو دری سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران با محکوم کردن تهاجم غیر انسانی و نقض آشکار مقررات بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود سرداران مجاهد که از فرماندهان، رزمندگان و جانبازان دلیر دوران دفاع مقدس بودند در کسوت مستشاری ارشد در دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در حراست از ارزش‌های بلند اسلامی و انسانی در سوریه حضور داشتند و سرافرازانه به کاروان شهیدان پیوستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد رژیم غاصب صهیونیستی پس از شکست و ناکامی مکرر در برابر ایمان و اراده مجاهدان جبهه مقاومت در تقلا برای نجات خود ترورهای کور را در دستور کار خود قرار داده است، اما باید بداند با این گونه اقدامات غیر انسانی هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید و روز به روز شاهد تقویت جبهه مقاومت و انزجار و نفرت ملت‌های آزاده ضد ماهیت نامشروع خود بوده و این جنایت ناجوانمردانه نیز بی پاسخ نخواهد ماند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، خشم سرکش بیم چو، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شب‌های دژم ماه غریبستان علی،
دوستان عزیز. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی. فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امام علی علیه السلام در محضره یکایی که شما عزیزان. امیدوارم که طاعات و عبادتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خصوص در لیالی با عظمت قدر، انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته فروپاشی از درون. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید در این برنامه. چنانچه در جریان هستید، تحولات رژیم صهیونیستی را دنبال میکنیم، به خصوص جنایت های این رژیم در غزه را که با محکومیت های گسترده در کشورهای مختلف جهان روبرو شده. اکثر کارشناسان تاکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی، نشانه های تحولات رژیم صهیونیستی نشانه های زوال و نابودی است. ما هم تلاش میکنیم که این موضوع را بیشتر بررسی بکنیم. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در خدمتتون هستیم با برنامه فروپاشی از درون. اما در برنامه این هفته نخست نگاهی داریم به گزارش سازمان ملل متحد درباره نسل کشی اسرائیل در باریکه غزه که با استقبال روبرو شده. بنابر گزارش رسانه ها، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین در تازه ترین گزارش خود درباره نسل کشی فلسطینی های ساکن غزه از سوی ارتش اسرائیل گفته، جنایاتی که اسرائیل از 7 اکتبر در غزه مرتکب شده می تواند دیوان بین المللی کیفری را برای 50 سال آینده با توجه به روند کنونی محاکمه به خود مشغول کند. آلبانیز که روز سه‌شنبه هفته گذشته گزارش خود درباره غزه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد، تصریح نمود رژیم صهیونیستی در حال اجرای نسل کشی در این باریکه است. پس از قرائت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری فلسطین در شورای حقوق بشر، نمایندگان ده ها کشور از جمله مصر، پاکستان، قطر، روسیه، ایران و چین از این گزارش حمایت کردند. اتحاد اروپا نیز تحقیقات مناسب و مستقل درباره همه اتهامات رژیم صهیونیستی را خواستار شد و اعلام کرد که از مشاهده تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه وحشت زده است. اما چنانچه در جریان هستید، در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه آتش بس در غزه به تصویب رسید. گرچه آمریکا رأی ممتنع داد به این قطعنامه، اما این قطعنامه را وتو نکرد و بر این اساس قطعنامه تصویب شد. با این حال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه داره. این که رژیم صهیونیستی سر باز میزنه از اجرای قطعنامه، از ابعاد مختلف کارشناسان به بررسی این موضوع پرداختن. ما هم در این برنامه از دکتر صاحب حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، پرسیدیم که اجرا نشدن قطعنامه چه پیامدهایی میتونه برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. دعوت میکنم بشنوید صحبت های دکتر صاحب کنانی مقدم را.
قطعنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب میرسه برای همه اعضای سازمان ملل الزامی است و این قطعنامه هم جزء قطعنامه‌ای است که الزام آوره. منتها خب تجربه نشون داده که رژیم صهیونیستی قطعنامه‌ای که علیه خودش صادر میشه رو بهش عمل نمی‌کنه و با توجه که یک طرفه این قطعنامه رژیم صهیونیستی است، نشون میده که اونها حاضر به اجرای این قطعنامه نیستن و خودشون رو دارن آماده میکنن برای یک حمله گسترده به رفح و کشتار مردم. و همچنین ما دیدیم در این چند روزه هم جنایت وسیعی انجام شد در بیمارستان شفا برابر گزارشی که اعلام شده از اینکه 200 نفر از پزشکان و پرستاران و مجروحینی که بودن اعدام شدند و همچنین آنروا اعلام کرده که تاکنون بیش از 13,000 کودک در جنایت رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده. قطعا شما میدونید که در کنوانسیون های ژنو 8 مورد به عنوان مواردی هستش که کسانی اگر در جنگ مرتکب بشن شامل جنایت جنگی و نسل‌کشی میشن. یکی از اون موارد همین بحث حمله به کودکان و زنان، حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی هست و مراکزی که به هر حال مثل برق و آب و اینا رو بخوان قطع کنن، که همه اینا رو رژیم صهیونیستی توی این مدت گذشته از طوفان الاقصی مرتکب شده و آشکارا هم همه جهانیان به این موضوع اذعان میکنن و سازمان های دیدبان هم این رو گزارش کردن و قطعا صهیونیست ها مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شدن که به هر حال در قوانین بین المللی این گونه هستش که کسانی که در چنین اقداماتی قرار بگیرن باید مجازات بشن و به هر حال همه کشورهایی که در شورای امنیت سازمان ملل با 14 رأی قطعاً 28 رو تصویب کردن این الزام آور بودن رو میدونستن و بر همین اساس تصویب شده و اگر رژیم صهیونیستی بهش عمل نکنه خب قطعاً مجازاتی زیر فصل 7 منشور سازمان ملل رو میتونن اعمال بکنن و اینجا اجازه میدن به کشورهای دیگر که از ابزارهای مختلف حتی استفاده از ابزار جنگی بر علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه فروپاشی از درون خدمتتان هستیم. صحبت های دکتر صاحب کنانی مقدم بود، باز هم در رابطه با عملکرد امریکا در تصویب قطعنامه، این که چطور شد که امریکا تصمیم گرفت این بار رأی ممتنع دهد به قطعنامه. دعوت میکنم در ادامه برنامه تحلیلی هم بشنوید از محترم یوسف عزیزی، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل.
خب ببینید، من فکر میکنم چند دلیل داره. یکی از اونها فشار فزاینده داخلی هست روی دولت بایدن در سیاست داخلی آمریکا. من به نظرم مهمترین عامل هم این هستش. خب بحث کشتار فلسطینیان بالای 30,000 نفر رفته، این آمار رسمی که ما داریم. حالا کسانی که زیر آوارها موندن و بعد از پایان جنگ مشخص شده شاید این آمار بسیار بسیار بالاتر هم بره، ولی دیدیم که در این مدت همونطور که گفتید قطعنامه ها رو وتو میکردن. اما چرا این بار وتو نکردن، رأی ممتنع دادن؟ یکیش برمیگرده به بحث سیاست داخلی آمریکا و مهمترینش هم همینه، چون سال انتخابات آمریکا هستش، حدود 7-8 ماه دیگه انتخابات هست و رأی جامعه مسلمانان، جامعه عرب تباران و مخصوصا جوانان آمریکا، یعنی کسانی که رأی اولی هستن یا کسانی که در بازه های 18 تا 24 سال هستن، نظرسنجی های مختلف نشون میده که به شدت در مورد مواضع آقای بایدن و دولت بایدن موضع منفی داشتن و به احتمال زیاد اگر این گروه ها نخوان در انتخابات امسال رأی بدن به آقای بایدن، آقای بایدن از آقای ترامپ شکست خواهد خورد. و خب یکی از دلایل مهم این هست که آمریکا رویکردش رو به مقدار اندکی، حالا نه خیلی، قطعنامه شورای امنیت قطعنامه‌ای نیست که اسرائیل رو مجاب بکنه به این کار، ولی به مقدار کمی داره در واقع در داخل کشور خودش این مثلا نشون میده که خب من میخوام جلوی دولت نتانیاهو وایسم و دنبال آتش بس هستم. نقطه دیگه ای که در این سوال بگم بحث بین‌المللی هست، یعنی به قدر این میزان گستردگی کشته ها، مجروح ها و گرسنگی که مردم فلسطین دارن میبینن که دیگه شما دیدید که وزیر رئیس جمهور فرانسه گفت حمله به رفح هم جزء جنایت جنگی میشه در گفتگوش با نتانیاهو. این نشون میده که حتی متحدین غربی، متحدین اروپایی آمریکا هم دیگه صداشون در اومده و اونها هم خواستان این هستن که آمریکا به عنوان بازیگر اصلی و کسی که از نظر لوجستیک تمام حمایت‌ها رو از اسرائیل میکنه کمی تجدید نظر بکنه. من به نظرم میسته که این دو عامل اصلی هستش که دولت بایدن رو باعث شده یک مقداری از مواضع خودش کوتاه بیاد.
برنامه فروپاشی از درون تقدم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، این برنامه نگاهی داره به مهمترین تحولات رژیم صهیونیستی، به خصوص تحولات جنگ غزه، جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب میشه، در رابطه با عملکرد آمریکا در تصویب قطعنامه و اینکه چطور شد آمریکا این بار تصمیم گرفت به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دهد صحبت کردیم. اما همزمان با تلاش‌های بین المللی برای توقف نسل کشی فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و فشارها به این رژیم برای تضمین ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه، منابع آمریکایی از ارسال جنگ‌افزارهای پیشرفته به اسرائیل برای کشتار بیشتر فلسطینی‌ها هم خبر می‌دهند. دولت آمریکا در حالی مدعی تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه و مبادله اسرا است که همچنان به حمایت مالی، نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و مستقیماً در جنایات و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین شریک است. در این ارتباط روزنامه واشنگتن در تازه‌ترین شماره خود اعلام کرد که دولت آمریکا با ارسال بمب‌ها و جنگنده‌های پیشرفته به اسرائیل برای قتل و کشتار مردم غزه موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که وزارت امور خارجه آمریکا مجوز ارسال 25 فروند جنگنده پیشرفته F-35A و 1800 بمب مخرب MK-84 به اسرائیل را صادر کرده است. گزارش‌های پیشین استفاده اسرائیل از بمب‌های MK-84 و MK-82 را عامل اصلی تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه معرفی کرده بودند. به ازان منابع صهیونیستی و آمریکایی، واشنگتن از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به باریکه غزه تا کنون افزون بر 230 هواپیمای باری و 30 کشتی حامل سلاح برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. ارسال این حجم سلاح ویرانگر به سرزمین‌های اشغال شده در شرایطی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در ارتباط با توقف فوری حملات اسرائیل در غزه و ارسال کمک‌ها به این منطقه هم تصویب کرده بود. تصمیم واشنگتن برای ارسال سلاح به آمریکا همچنین در حالی انجام شد که حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف آمریکا به ویژه سان فرانسیسکو ضمن اعتراض به احتمال انتقال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل تاکید کرده بودند که این اقدام به منزله مشارکت آشکار آمریکا در نسل‌کشی فلسطینی هست. برنی ساندرز سناتور آمریکایی روز جمعه گذشته با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای ارسال تسلیحات بیشتر به اسرائیل گفت که آمریکا نمی‌تواند از یک سو خواستار توقف جنگ باشد و از سوی دیگر موافق ارسال سلاح‌های مخرب به اسرائیل باشد. این سیاست بسیار متناقض و بسیار زشت است. دور جدید حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل در حالی است که واشنگتن این روزها مدعی نگرانی از تشدید حملات اسرائیل به منطقه رفح، محل تجمع صدها هزار فلسطینی در جنوب غزه است و دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل آشکارا به حمایت از اسرائیل در ارتکاب جنایات بیشتر علیه بشریت برخواسته است. پس از کوچ حدود 1.5 میلیون فلسطینی ساکن مناطق مختلف غزه به شهر مرزی رفح در جنوب غزه، اکنون رژیم صهیونیستی ادعا کرده که برای نابودی نیروهای حماس در این منطقه در حال برنامه ریزی است. اما در خصوص حمله به رفح، طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مکررن از حمله به رفح صحبت میکنه با وجود مخالفت‌ها و هشدارهای زیادی که ما در صحنه بین الملل شاهدیم پیرامون این قضیه. اما اینکه تهدیدات نتانیاهو چقدر میتونه جدی باشه با هم بشنویم تحلیلی از علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل فلسطین.
بله، توی مذاکره ابزار فشاره که کار میکنه. وقتی شما سر میز نشستید مهره های شما خیلی ظریف جلو و عقب میرن بر اساس میدان. میدانه که تعیین میکنه شما در مذاکره تعیین تکلیفتون چی میشه. الان مقاومت داره بالاخره پشتبازی خودش رو هنوز نشون میده، هنوز موقع ضعف نرفته، شرایط خودش رو داره اعلام میکنه توی نشست‌های مختلف، مذاکرات پاریس تا قاهره تا بقیه کوتاه نیامده از شروطی که اعلام کرده، که اون شروط سه چهارگانه اصلی که اعلام کرده. لذا ما شاهد یک فشار تدریجی از طرف نتانیاهو خواهیم بود، اینکه با آمریکایی‌ها بازی بکنن و اساساً اصل کار آمریکایی‌ها بازی باشه سر رفع هم محتمله، اما اصل مسئله این است که یک معادله تدریجی داریم. لذا من پیش‌بینی اینه که اینا بعضی از مناطق در رفع رو هم بمباران خواهند کرد تا بگن ما جدی هستیم و مقاومت رو وادار بکنن به اینکه پای میز مذاکره بیاد، و آمریکایی‌هام از دست پیش می‌کشن، با پا پس می‌زنن و یه معادله پیچیده‌ای که بتونن در نهایت به نفع خودشون شروط خودشون رو تعمیل کنن، چون الان اساساً جنگ به یه شرایط حساسی رسیده، طرفین به یک نقاطی رسیدن که باید تعیین تکلیف بکنن و نتیجه این همه خونی که ریخته شده و نتیجه این همه مقاومت که شده و فشاری که اونا آوردن و هزینه‌های بین‌المللی که تقبل کردن رو الان می‌خوان برداشت بکنن. بذار به نظر من یه معادله پیچیده‌ای هست، اصل مسئله محتمله که به رفع هم حمله بشه، اما چون تبعات و هزینه زیاد داره اینا به صورت تدریجی این کار میکنن که بتونن تو مراحل اولیه قبل از حمله گسترده حتی امتیاز بگیرن. من فکر میکنم ما الان در مرحله اعجاز عمل مقاومت رسیدیم، یعنی اگر ما یک ماه بعد از طوفان اقصا شاهد اون دستاوردها و شکست دادن تیپ گولانی و عقب نشینی اونها بودیم و در ماهای بعدش، الان بعد از 6 ماه واقعا شرایط بسیار سخت، محاصره تنگ، فشار افکار عمومی، کشتار مردم بیگناه، اینکه در زیر زمین این 6 ماه رو اینا مجبور شدن سر بکنن، و باز داریم دو سه روز پیش شاهد موشکباران بودیم از طرف سرای القدس، امروز این عملیات انجام شد که خب یه واقعا پیام تکان دهنده داره. برای شما نگاه بکنید اینا چقدر بلوف زدن، چقدر درباره قدرت نظامی خودشون ذخایر آمریکایی‌ها رو دارن تخلیه میکنن، چقدر حرف زدن. این نشون دهنده واقعا ما وارد مرحله اعجاز عمل مقاومت شدیم و داره یک پیام خیلی واضح رو به اونها میده که اینا هنوز آمادگی درگیری و به اصطلاح هزینه تراشی برای رژیم دارن و رژیم نمیتونه به همین راحتی اینا رو وادار به پذیرش شروط خودش بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه فروپاشی از درون و همچنین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات جنگ غزه را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. جهان رنگ عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. مکتوب شوق هرگز بی نامبر نباشد، ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن، آنجا که جلوه اوست از ما اثر نباشد. مغرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید، بست و گشاد مژگان شام و سحر نباشد. برقی ز دور دارد هنگامه تجلی، ای بی خودان ببینید دل جلوگر نباشد. ما را برنگ شبنم تا آشیان خورشید، باید بدیده رفتن گو بال و پر نباشد. هرچند کار فرداست، امروز مفت خود گیر، شاید دماغ طاقت وقت دیگر نباشد. زاهد ز وضع خلوت ناز کمال مفروش، افسردن از کفی خاک چندان هنر نباشد. آینه خانه دل آخر بزنگ دادیم، زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد. خواهی به خلق رو کن، خواهی خیال او کن، ای عالم تماشا بر خود نظر نباشد. هر جا تنید فطرت یک حلقه داشت گردون، در فهم خط پرگار حکم دو سر نباشد. آسودگی مجویید از وضع عشق بیدل، این جوهر چکیدن آب گوهر نباشد.
مکتوب شوق هرگز بی نامه بر نباشد، ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. مکتوب شوق هرگز بی نامه بر نباشد، ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. این معنی در شعر بیدل بسیار آمده، یعنی او بسیاری مواقع از خود رفتن یا از خود بی خود شدن و هیچ شدن و رسیدن به او معشوق را نوعی حرکت و رفتن تلقی میکنه، چون از خیش رفتن هم بالاخره در خود یک رفتنی داره و به همین اعتبار او را با کاروان، با قاصد و چیزهای دیگری که حرکت میکنن ارتباط میده. در یک جای دیگری هم داره میگه که ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما. غیر از این که ما به وسیله از خود رفتن به او معشوق برسیم، راه دیگری برای رساندن نامه خودمون نداریم. یا در جای دیگری میگه که یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، میگه به وسیله بی خودی ما به او معشوق میرسیدیم. یاد آن محمل ترازی های گرد بی خودی، که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود. باز در اینجا هم این بی خودی رو با کاروان ارتباط میده. حالا هم اینجا میگه که ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد. بنابراین مکتوب شوق ما بی نامه بر نمیمانه، این مکتوب بالاخره خواهد رسید. هرچند کار فرداست، امروز مفت خود گیر، شاید دماغ طاقت وقت دیگر نباشد. در واقع همو ضرب المثلی که میگه که کار امروز رو به فردا میفکن در اینجا به کار رفته. میگه اگر کاری هم برای فردا هست امروز رو غنیمت بشمار. این مفت چیزی دانستن یا مفت خود گرفتن در شعر بیدل بسیار آمده و معمولا به این معنی هست که این رو غنیمت بشمار، مختنم بدان. امروز مفت خود گیر یعنی که همین امروز غنیمت بدان. شاید دماغ طاقت وقتی دیگر نباشد، شاید در زمان دیگری تو توانایی و آمادگی و طاقت انجام این کار نداشته باشی. و در مورد این غزل ما نمیتونیم بگذاریم از آهنگ بسیار زیبایی که استاد محمد حسین سراهنگ با این شعر خوانده. نه تنها آهنگ بلکه آهنگ هایی که استاد خوانده، یعنی در دو سه ملودی یا دو سه طرز این آهنگ را اجرا کرده که از این میان یکی از اینها با راکانی هم همراه است و بسیار دلپذیر و جالب هست. این آهنگ استاد سراهنگ با این شعر.
مکتوب شوق هرگز، مکتوب شوق هرگز به نام بر نباشد، مکتوب شوق هرگز به نام بر نباشد. ما بوز خیش رفتم، ما بوز خیش رفتم، قاصد اگر نباشد، ما بوز خیش رفتم، قاصد اگر نباشد. تن دل نا، تن دل نا دی تدی پدادی، ما بوز خیش رفتم، قاصد اگر نباشد. مکتوب شب
خداحافظ شما دوستان تا روزی دیگر و برنامه دیگر.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
من لب تشنه دیدار بودم، شبها برای دیدنت بیدار بودم،
روی موج جوانی. و دعای نیمه شبان تو سحرم برنگ محبت است، گرهی اگر به جبین فتد اثر دو سنگ محبت است. به نماز و ناز و نیاز و راز اگرم سپیده بخوانمت، تو همین که بخوانیم بلطف اثر قشنگ محبت است. به نام او که در رحمتش همیشه باز هست و محبتش همیشه گیست. دوستان و یاران همیشگی سلام، تا عبادتتان قبول، عصرتان سرشار از یاد خدا و لحظایتان قرین آرامش. ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را هم تسلیت عرض می کنیم. در 22 روز از ماه عزیز و شریف رمضان قرار داریم. امیدوار هستیم تا عبادت‌هایتان، روزداری‌هایتان، شب زنده‌داری‌هایتان مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده، خیلی خیلی از شما خوبان در این روزها و شبها التماس دعا داریم.